با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. انجیل مرقس ادامه فصل 15. دوستان عزیز، امروز مطالعه و بررسی فصل 15 در انجیل مرقس را ادامه می دهیم. در ابتدا به نکات اصلی در این فصل توجه کنید. 1. عیسی به نزد پیلاطوس برده می شود. مرقس فصل 15 آیه 1 الی 6. 2. عیسی محکوم می شود. باراباس آزاد می گردد. مرقس فصل 15 آیه 7 الی 15. 3. بر سر عیسی تاجی از خار می‌گذارند. مرقس فصل 15 آیه 16 الی 23. 4. عیسی مصلوب می‌شود. مرقس فصل 15 آیه 24 الی 41. 5. جسد عیسی به یوسف داده می شود. قبر تازه، مرقس فصل 15 آیه 42 الی 47. دادگاه عیسی. در مرقس فصل 15 آیه 1 می خوانیم: صبح زود کاهن اعظم، ریش سفیدان قوم و روحانیون یهود، یعنی تمام اعضای شورای عالی، پس از مشورت و تصمیم گیری، عیسی را دست بسته نزد پیلاطوس فرماندار رومی بردند. دلیل اینکه آنها اینگونه عمل کردند این بود که سنهندرین می توانست عیسی را به مرگ محکوم کند، اما خود آنها اجازه نداشتند حکم اعدام را اجرا کنند. فقط حکومت روم اجازه انجام این کار را داشت. بنابراین آنان بایستی از دادگاه رومی درخواست می کردند که حکم اعدام را اجرا کند و تصمیم خود را با آنان در میان می گذاشت. آنها می دانستند اتهامی که بر علیه عیسی در هیئت سنهندرین عنوان کرده بودند نمی توانست در حضور پیلاطوس به عنوان دلیلی برای اعدام عیسی مطرح شود. بنابراین صبح خیلی زود با هم ملاقات کردند تا محکومیت عیسی را به صورتی عنوان کنند تا در برابر دادگاه رومی قابل اجرا باشد و به عمل غیرقانونی خود در شب گذشته چهره قانونی بدهند. می‌بینید که پیلاطوس حاکم رومی است که در این زمان در اورشلیم بوده است. مرکز استقرار و سکونت وی در قیصریه بود، محلی که او آنجا را دوست داشت، زیرا در ساحل دریا بود و آب و هوای مطلوب داشت. او شهر اورشلیم را دوست نداشت. اکنون فقط برای ایام جشن آنجا آمده بود تا جلوی هر گونه آشوبی را بگیرد. دولت روم بر پایه هر گونه آشوب یا راهپیمایی اعتراضی و این گونه فعالیت‌ها را اجازه نمی‌داد. و این موضوع می تواند دلیلی باشد برای اینکه حکومت روم توانست به مدت حدود 1000 سال به عنوان یک امپراتوری جهانی پابرجا و استوار بماند. پیلاطوس یک سیاستمدار بود. موقعیت و شرایط زمان بیشتر از توجه به عدالت و رعایت قانون روم انگیزه و نیروی محرکه در زندگی او بود. در واقع او خودش می‌خواست عیسی را آزاد سازد وقتی که متوجه شد که او بیگناه است، ولی در همان زمان او همچنین می‌خواست حاکمان مذهبی را راضی و خوشنود سازد. حالا اگر توجه و دقت کنید، او نمی‌توانست آن همکاری که امید داشت از عیسی بگیرد. او فکر می‌کرد اگر عیسی با او همکاری می‌کرد، می‌توانست رهبران حاکم مذهبی را نیز خوشنود کند. پیلاطوس نمونه سیاستمداران پست و بی‌شخصیت است که صداقت و درستکاری در آنها نیست و به اصطلاح سعی می‌کنند با همه به صورتی راه بیایند و سازشکاری می‌کنند تا همه از آنان راضی باشند. وقتی سعی کنید که چنین کنید، هیچ کس از شما راضی نخواهد بود و خوشنود نخواهد شد. در مرقس فصل 15 آیه 2 می‌خوانیم: پیلاطوس از عیسی پرسید: تو پادشاه یهود هستی؟ عیسی جواب داد: بله، چنین است که میگویی. این گفته مانند این بود که بگوید: بله، درست میگویی، من هستم. مرقس فصل 15 آیه 3 الی 6 میگوید: آنگاه کاهنان اعظم اتهامات متعددی بر عیسی وارد کردند. پیلاطوس از او پرسید: چرا چیزی نمیگویی؟ این چه تهمت هایی است که به تو میزنند؟ ولی عیسی چیزی نگفت، به طوری که پیلاطوس تعجب کرد. پیلاطوس عادت داشت در سال در عید پسح یک زندانی یهودی را آزاد کند، هر زندانی که مردم می‌خواستند. پیلاطوس شگفت زده و در تعجب بود از این زندانی که در مقابل او ایستاده بود و از خودش دفاع نمی‌کرد. من تصور می‌کنم که زندانیان دیگر به طور طولانی از خودشان دفاع می‌کردند و دلایل بیگناهی خود را عنوان می‌کردند، ولی این زندانی تفاوت داشت. او از خودش دفاعی نکرد و پیلاطوس می‌خواست علت آن را بداند. اکنون وقتی به انجیل یوحنا توجه کنیم، در می‌یابیم که در آنجا در واقع تبادل نظر شدیدی بین پیلاطوس و رهبران حاکم مذهبی وجود داشت، زیرا پیلاطوس قصد داشت عیسی را آزاد سازد. او عیسی را با خود به داخل می برد تا با او صحبت کند. سپس او را به بیرون می برد و دوباره به داخل اتاق می برد با این امید که او را به همکاری وادارد. اما پیلاطوس متوجه می شود که بایستی خودش در رابطه با عیسی مسیح تصمیمی بگیرد. این موضوع در واقع دقیقاً نکته‌ای است که هر مرد یا زنی باید انجام دهد. هر فرد بایستی در مورد عیسی مسیح شخصاً تصمیم خود را بگیرد. پیلاطوس فکر کرد که میتواند از این وضعیتی که گرفتار شده بود خلاص شود در اینکه یک زندانی را آزاد سازد و تصور میکرد که جمعیت خواهان آزادی عیسی خواهند شد. این مرد نمیتوانست باور کند که همه خواستار آزاد شدن باراباس بودند و میخواستند که عیسی به صلیب کشیده شود. او واقعا فکر کرد که راه حلی برای مشکلی که در آن گرفتار شده بود پیدا کرده است، اما در واقع اشتباه کرد. در مرقس فصل 15 آیه 7 می‌خوانیم: یکی از زندانیان آن سال باراباس بود که با یاغیان دیگر در شورش شهر آدم کشته بود. در اینجا مردی بود که به جرم قتل و جنایت و رهبری شورش و ایجاد ناامنی محکوم و مقصر شناخته شده بود. در آن زمان او رئیس زندانیان بود. در واقع او میبایست با دیگر زندانیان جنایتکار مصلوب میشد. من فکر میکنم خداوند عیسی بر آن صلیبی مصلوب گردید که برای باراباس در نظر گرفته شده بود. در مرقس فصل 15 آیه 9 الی 13 می‌خوانیم: پیلاطوس پرسید: آیا می‌خواهید پادشاه یهود را برایتان آزاد کنم؟ زیرا او می‌دانست تمام این تحریکات زیر سر کاهنان اعظم است که به محبوبیت عیسی حسادت می‌ورزیدند. ولی کاهنان اعظم مردم را تحریک کردند تا به عوض عیسی آزادی باراباس را بخواهند. پیلاطوس پرسید: ولی اگر باراباس را آزاد کنم، با این شخص که میگویید پادشاهتان است چه کنم؟ فریاد زدند: اعدامش کن. یک مطلب قابل توجه و بی سابقه در اینجا در حال اتفاق افتادن میباشد. برای پیلاطوس آشکار و واضح است اتهامی که بر علیه عیسی عنوان شده کاملا غلط و اشتباه میباشد. در اینجا او یک زندانی را در اختیار دارد که یک جانی و مجرم مشخص است و از طرف دیگر او میبایست میان عیسی و باراباس انتخاب کرده و آنها را با هم مقایسه کند. او آنچنان در تعجب و شگفتی بود وقتی جمعیت از او خواستند که باراباس را آزاد کند. او که قاضی بود با حیرت از مردم پرسید: پس با عیسی چه کند؟ در مرقس فصل 15 آیه 14 میخوانیم: پیلاطوس گفت: چرا مگر چه بدی کرده است؟ مردم صدایشان را بلند کرده فریاد زدند اعدامش کن. انبوه جمعیت به هیجان آورده شده و هدایت شده است که خواهان مصلوب شدن عیسی باشد. در اینجا شاهد انتقام و کینه انبوه جمعیت می باشیم. وقتی پیلاتوس پرسید عیسی چه بدی و جنایتی کرده است، آنان فقط بیشتر و بیشتر فریاد زدند مصلوبش کن، او را مصلوب کن. هیچگاه انبوه جمعیت آماده نیستند که دلیلی و علتی عنوان کنند یا فکر خود را به کار اندازند و قضاوتی درست داشته باشند. تمام کاری که آنها می توانند انجام دهند این است که فریاد زنند او را مصلوب کنید. در مرقس فصل 15 آیه 15 می خوانیم پیلاتوس که از شورش مردم وحشت داشت و در ضمن می خواست ایشان را راضی نگاه دارد، باراباس را برای ایشان آزاد کرد و دستور داد عیسی را پس از شلاق زدن ببرند و بر صلیب اعدام کنند. پیلاتوس به طور آشکار یک سیاستمدار ضعیف و پر از شک و تردید است. او مطیع فریاد انبوه جمعیت می‌گردد و خداوند عیسی را تحویل می‌دهد تا او را مصلوب کنند. عدالت حکومت روم در اینجا به یقین منحرف شده و اشتباه کرد. یک مرد بیگناه محکوم به مرگ شد. اما لحظه صبر کنید. او جای مرا گرفته است و من بیگناه نیستم. او همچنین جای شما را گرفته است و به جای شما محکوم به مرگ شده است. مصلوب شدن عیسی. مرقس فصل 15 آیه 16 میگوید پس سربازان رومی عیسی را به حیاط کاخ فرمانداری بردند و تمام سربازان کاخ را جمع کردند. هرگاه مجرمی باید به صلیب کشیده میشد، او را به دست این سربازان می سپردند. آنها یک گروه افراد خشن بودند و هر کار زشتی که می خواستند می توانستند با زندانی انجام دهند. آنان زندانیان را تحقیر می کردند، آنان را شکنجه می دادند و از زندانیان وسایل بازی برای امیال پلید خود می ساختند و به اذیت و آزار زندانیان می پرداختند. این نوع کارها همان است که امروز نیز همچنان بر علیه خداوند عیسی انجام می دهند. حدس می زنم که آنان یک بازی رومی را که به اسم دست داغ است بازی کردند. در حالی که چشمان عیسی را بسته بودند، هر یک ضربه، مشت یا لگدی به عیسی می زدند و می خواستند که او بگوید چه کسی او را زد. آنان هر بار به او ضربه می زدند و سپس چشمبند را بر می داشتند و او باید می گفت چه کسی او را زده است و معمولا هیچ که زندانی نمی توانست درست تشخیص دهد که چه کسی با مشت او را زده است. حتی اگر هم گاهی درست تشخیص می داد، آنها اعتراف نمی کردند و دروغ می گفتند، زیرا نمی خواستند به بازی خود پایان دهند و به این بازی مسخره و ناجوانمردانه ادامه می دادند. آنها آنقدر به صورت و بدن عیسی ضربه زده بودند که فکر نمی کنم که دیگر قابل شناسایی بود. آنچنان شریرانه او را زده بودند که شاید به همین دلیل بود که آنان از شمعون قیروانی خواستند تا صلیب او را حمل کند، زیرا عیسی از شدت آن ضربه ها دیگر خود نمی توانست به راحتی راه برود. خداوند ما در آن زمان 33 سال داشت. او هنوز قدرت جوانی را داشت. مطمئن هستم بدنی نیرومند داشت. در طول آن سرزمین پیاده به قسمت های مختلف رفته بود. او یک نجار بود و این قدرت و توان را داشت که صرافان پول را از معبد خدا بیرون اندازد. اما اکنون او دیگر نمی توانست به راحتی راه برود، زیرا او را با بیرحمی کتک زده بودند. مرقس فصل 15 آیه 17 الی 18 می گوید سپس ردای ارغوانی به او پوشاندند و تاجی از خار ساخته بر سر او گذاشتند. آنان در مقابل او تعظیم کرده می گفتند زنده باد پادشاه یهود. این کار که شنل ارغوانی روی دوش او و تاج خاری بر سرش گذاشتن بیشتر برای مسخره کردن و استهزا نمودن او بود. در مرقس فصل 15 آیه 19 می‌خوانیم سپس با چوب بر سرش می‌کوفتند و بر او آب دهان می‌انداختند و و جلوی او زانو زده با ریشخند او را سجده می کردند. این عمل آنها شرارت و تبهکاری آنان را نشان می داد. فعلی که در اینجا در متن اصلی به کار رفته است حالت استمراری را بیان می کند که یعنی آنها به مسخره کردن و آب دهان روی او انداختن ادامه دادند. این کار بیش از یک کینه و نفرت معمولی انسانی است. آنها ذات پس فطرت و بی‌شرم خود را نمایان ساختند. این کار پر از خشونت و وحشیانه بود و نمایانگر پستی و سقوط قلب انسان می باشد. آیا می بینید او چه چیزهایی را تحمل کرد وقتی جای شما را گرفت؟ صلیب هنوز در برابر او قرار داشت. در مرقس فصل 15 آیه 20 الی 21 می خوانیم: وقتی از کار خود خسته شدند، ردا را از تنش در آوردند و لباس خودش را به او پوشاندند و او را بردند تا اعدام کنند. در راه به کسی برخوردند که از ده می آمد. نام او شمعون اهل قیروان و پدر اسکندر و روفس بود. سربازان او را وادار کردند صلیب عیسی را به دوش بگیرد و ببرد. بعد از صبحی که پر از درد و رنج غیر انسانی بر علیه او بود، اکنون به سوی صلیب هدایت می شد. شمعون اهل قیروان منطقی در شمال افریقا بود. او شاید برای ایام عید فصح به شهر اورشلیم آمده بود. به نظر می رسد که به طور اتفاقی از میان جمعیت او انتخاب شد تا به عیسی در حمل کردن صلیب کمک کند. تصور می شود که عیسی صلیب را تا دروازه شهر خودش حمل کرده بود. مرقس فصل 15 آیه 22 می گوید: سربازان عیسی را به محلی بردند به نام جلجتا، یعنی جمجمه سر. جلجتا یعنی محل کاسه سر یا مکان جمجمه سر. در مرقس فصل 15 آیه 23 می‌خوانیم: ایشان به او شرابی مخلوط با سبزیجات تلخ دادند تا بنوشد و درد را احساس نکند، اما او نپذیرفت. این شرابی بود که با سرکه و مر مخلوط شده و نوعی ماده مخدر بود و موجب بیهستی می شد تا درد شدید روی صلیب برای افراد روبه مرگ کمتر شود. جالب است که توجه شود زمانی که عیسی به دنیا آمد، مردان حکیم برای او مر به عنوان هدیه آوردند و اکنون نیز در هنگام مرگش به او مر تقدیم کردند. مر بیانگر مرگ او است. در مرقس فصل 15 آیه 24 می‌خوانیم: آنگاه او را بر صلیب میخکوب کردند و بر سر تقسیم لباس‌های او قرعه انداختند. در واقع یک ترجمه بهتر برای این قسمت می‌تواند چنین باشد که پس از اینکه او را به صلیب کشیدند، هیچ کدام از نویسندگان انجیل‌ها جزئیات مصلوب شدن او را ثبت نکردند. آنها فقط به وقایع اطراف زمان به صلیب کشیده شدن او اشاره کردند. روح القدس پرده ای روی آن کشیده است، مثل اینکه بگوید هیچ چیزی در اینجا نیست که به غیبت و سخن پراکنی بی‌شرمانه فرصت دهد. هیچ چیزی نیست که یک ذهن پست بتواند خود را با آن مشغول سازد و خود را با آن خوشنود سازد. بیش از حد وحشتناک و ظالمانه است. بر طبق پیشگویی مزمور فصل 22 آیه 18 بر لباس او قره انداختند و این پیشگویی نیز در اینجا به انجام رسید. در مرقس فصل 15 آیه 25 الی 26 می‌خوانیم: تقریبا 3 ساعت به ظهر مانده بود که او را مصلوب کردند. تقصیرنامه او را بر صلیب نصب کردند که روی آن نوشته شده بود پادشاه یهود. اکنون در اینجا به ما گفته می شود که ساعت 3 بود وقتی آنها او را مصلوب کردند، که برابر با ساعت 9 صبح می باشد. مرقس از تقسیم زمان عبری استفاده می کند، در حالی که یوحنا از شیوه تقسیم زمان رومی استفاده کرده است. ما بایستی همه نوشته های انجیل را کنار یکدیگر بگذاریم تا تصویر دقیق‌تر و کامل‌تری از وقایع داشته باشیم. یوحنا به ما می‌گوید که آن مطالب به زبان‌های عبری، یونانی و لاتین نوشته شده بود. هیچ کدام از نویسندگان انجیل‌ها این قصد را نداشتند که تمام داستان را برای ما شرح دهند. محکومیت او که به دلیل آن به صلیب کشیده شد این بود: پادشاه یهود.